سلام، چه خوبه که تو هستی، که روبروم نشستی، که داری قلب تو خودت به من میدی دو دستی.
به روی موج یلدا، کاری از روی موج دریا، خوش اومدیم.
کنار تو تموم میشه روزای نیمه کارم.
کانال تلگراممون رو که فراموش نکردیم، @ روی موج دریا.
تصدق نگاه که مثل قرص ماه، از چی بگم که با تو غمی نمونده واسم.
خب امشب شب یلداست دیگه، همه تون دور همین خوشین، خدا رو شکر خوش بگذره بهتون. ولی خدایش برنامه ما رو گوش بدین دیگه، اصلا اول برنامه ما رو گوش بدین بعد دور همیتون رو شروع کنین. خب
نگاهت که مثل قرص ماه، از چی بگم که با تو غمی نمونده واسم. تو که کنارمی چیزی نمی هراسم.
خیلی خب باشه بابا، برنامه ما رو اول گوش ندین، اصلا بینابین دور همیتون برنامه ما رو گوش بدین. اینجوری که میشه که دیگه، اصلا بذارین وسط این موبایلتون رو، برنامه ما پخش بشه، همه تون گوش بدین و خلاصه لذتش رو ببرین.
تنگی سناز با من بساز، که تو اسم رو قلبم حد شده.
نظراتتون رو هم که میتونید به @ زومکن بفرستید، اینم که دیگه یادتون هست.
هرچی جز تو به چشمم بی خوده، هرچی جز تو همه چی خوبه، با تو همه چی رو به راهه. تصدق نگاه که مثل قرص ماه، از چی بگم که با تو غمی نمونده واسم. تو که کنارمی هست چیزی نمی هراسم.
خب شب یلدا هست و در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه روی موج یلدا، کاری از روی موج دریا. امیدوارم که امشب رو کنار خانوادتون خوش بگذرونید و تبدیل بشه به بهترین یلدای زندگیتون تا به این لحظه. بعدن هم که دیگه انشالله عکساشو تو اینستاگرام میذارید، مردم استفاده میکنن. عرض شد خدمت شما که برنامه ما امشب قصد داره که به همین مناسبت معرفی بکنه خدمتتون یکی از بهترین هنرمندان استان هرمزگان رو در زمینه شعر، کسی که افتخار آفرین شده برای استان ما و تبدیل شده به یک شاعر کشوری بزرگ و آوازش رو همه جای روزا میشنویم، استاد عبدالحسین انصاری، مسئول انجمن شعر حوزه هنری استان هرمزگان، کسی که قبل از اینکه یک هنرمند خوب باشه یک انسان بزرگه، یک انسان وارسته، خوش اخلاق و هنرمند. بذارید اطاله کلام نکنم و رشته کلام رو بسپارم دست دکتر نوروزی، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان و استاد دانشگاه هرمزگان، کسی که منت گذاشتن به سر بنده و با بنده همکاری کردن تا هرچه بهتر بتونیم جناب آقای انصاری رو خدمت شما معرفی بکنیم. ما در سه بخش در خدمت دکتر نوروزی عزیز هستیم که در مورد آقای انصاری، استاد انصاری عزیز براتون صحبت خواهند کرد. بذارید بی مقدمه بریم سراغ اولین بخش صحبت‌های جناب آقای دکتر نوروزی.
خدا و عرض سلام. فرمودید از عبدالحسین انصاری حرف بزنم. خطاب به این شاعر دوست داشتنی باید از قول خودش عرض کنم. چشیدم با تو طعم توت‌های ترد و شیرین را. آشنایی من با شعر عبدالحسین انصاری به سالها پیش برمیگرده، اوایل اومدنم به بندر عباس. با تک مصرع رود بعد از تو میخورد افسوس، بر دلش مانده داغ اقیانوس. که بیت هم نه، بلکه شعری کامل به نظر میرسه و هر شنونده آشنایی متوجه میشه خطاب به ابوالفضل علیه السلام سروده شده. این سروده مشتاقم کرد شاعرش رو بشناسم. با جوانی روبرو شدم دوست داشتنی که صفای صورت و سیرت هر دو رو با هم داشت و خوشبختانه صداقت و صمیمیتش در دیدارهای بعدی بیشتر و بیشتر بر من آشکار شد، تا الان که بی اغراق اعتراف میکنم حضورش در این استان برای من که شیفته شعرم موهبت ارزنده ای.
خب تشکر میکنم از دکتر نوروزی، انشالله در ادامه هم صحبت‌های ایشون رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد. بذارید بدون مقدمه بریم یه بخشی از برنامه رو بشنویم. سه‌شنبه طلایی. قصه سه‌شنبه طلایی از سالهای پیش استارت خورده بود، از همون سالهایی که من در دوران راهنمایی اشعارم رو به معلم‌های ادبیات و زبان فارسی خودم نشون می‌دادم، تا بلکه اونها بتونن من رو کمک بکنن یا اینکه من رو به جای معرفی بکنن تا پیش زمینه‌ای بشه برای پیشرفت‌های آینده‌ام. گذشت و گذشت تا سال دوم دبیرستان. جناب آقای مجیدی دبیر زبان فارسیمون که امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن، به من گفتن که میتونم به انجمن شعر حوزه هنری برم و بگم میخوام با آقای انصاری صحبت کنم و بگم که از طرف ایشون اومدم. من ازشون پرسیدم که چه روزی باید برم. ایشون گفتن که سه‌شنبه ها جلسه هست و اتفاقا اون روز هم سه‌شنبه بود، یک سه‌شنبه طلایی برای من. نمیدونید اون روز ظهر تا به بعد از ظهر رسید چی به دل من گذشت، اما خب هرچی بود گذشت و من رفتم. تا اینکه به انجمن رسیدم و وارد که شدم، بعد از سلام علیک نشستم و با آقایی که روی روم نشسته بود گفتم که من از طرف آقای مجیدی اومدم و ایشون منو معرفی کردن که با فردی به نام آقای انصاری صحبت کنم، که اتفاقا فرد روبروی من کسی نبود جز آقای انصاری و ایشون بودن که سه‌شنبه طلایی رو برای من رقم زدن با رفتارشون، با گفتارشون و با مهربونیشون. شاید براتون جالب باشه بدونید که تو همون برخورد اول، بعد از خوندن شعر من و اینکه گذشت و جلسه تمام شد، من اومدم که بیام جلسه رو ترک کنم، ایشون صدام کردن، شمارهشون رو به من دادن و شمارم رو گرفتن و برخورد واقعا دوستانشون و برادرانشون باعث شد که من بیش از پیش به شعر علاقه من بشم و وارد انجمن بشم و روز به روز زیر نظر ایشون پیشرفت بکنم. خلاصه سه‌شنبه طلایی رو آقای انصاری برای من رقم زدن. البته جا داره که از آقای مجیدی هم تشکر بکنم که چنین راهنمایی به من کردن و جای قدردانی خیلی خیلی داره از جناب آقای انصاری. بذارید یه خاطره نمونه از خوبی ها و بزرگواری های آقای انصاری رو من برای شما دوستان خودم بگم. ایشون تماس گرفته بودن با منزل ما و از مادرم خواسته بودن که در واقع اجازه بگیرن که من رو با خودشون به سفر قشم ببرن برای نشست شعری با انجمن قشم. مادرم همیشه این خاطره رو میگه و واقعا از رفتار بزرگ منشانه آقای انصاری تعریف میکنه. برای یک فرد نابینا، اینا نابینایان عزیزی که دارن این برنامه رو میشنون خوب میتونن درک بکنن. خیلی ارزشمنده برای یک فرد نابینا که یک فردی اون هم با چنین جایگاهی اینطور هواتو داشته باشه. تماس گرفته بودن با خونمون و در مورد این مسئله صحبت کرده بودن. مادرم در واقع به قول خودشون منمن کنان میخواستن که این قضیه رو رد بکنن بابت اینکه شاید من در واقع خیلی رک بگم اسباب زحمت دوستان عزیزم باشم. آقای انصاری میپرسن چرا؟ آیا مدرسهش اجازه نمیده؟ که مادرم میگه که نه، اتفاقا چون به اصطلاح دانش آموز خوبی هست توی مدرسه، برای یک روز و دو روز و حالا هرچی مدیر مخالفتی نداره. خلاصه آقای انصاری واکاوی میکنن قضیه رو تا میرسن به این که مادرم به این جمله‌ای که عرض کردم خدمتتون میرسه که میترسه که زحمت خاصی در واقع باشم برای ایشون و دوستانم. آقای انصاری همون لحظه میگن که اگر که بابت این مسئله است من اسمشو نوشتم. درود بر واقعا جوانمردی و بزرگی آقای انصاری که قبل از اینکه یک هنرمند خوب باشن یک انسان بزرگوار هست.
ادبی عبدالحسین انصاری نگاه میکنم، میبینم از سال 86 که نخستین دفتر شعرش رو در 32 سالگی منتشر کرد با نام باید برای زنبیل خالیت شعری بگویم که انصافا خالی هم نبود، تا اکنون که 11 سال از نشر اولین اثرش گذشته، دفترهای شعری که ارائه کرده اگر برگزیده غزل معاصرش یعنی از دوست داشتن هم که به تجدید چاپ رسید و نشانگر ذوق و پسندش بود اضافه کنم، مجموعه آثارش از تک رقمی بودن گذشته و چنانچه میانگین بگیرم در طول این دهه سهم هر سال یک دفتر شعر میشه. بدیهیه صرفاً شماره دفترها معرف جایگاه و مرتبه شاعر نیست، اما این حقیقت رو نشون میده که انصاری شاعری رو جدی گرفته و در طول این سالها با شعر زندگی کرده نه اینکه براش تفنن یا حاشیه‌ای تفریحی باشه. خوشبختانه بررسی سروده‌های عبدالحسین انصاری نه تنها از حیث کمیت ما رو خوشحال می‌کنه، نشون میده از نظر کیفیت هم چه در لفظ، چه محتوا و حتی تنوع رضایت بخش بوده و سیر صعودی داشته. انشالله در سالهای پیش رو جلوه های جذاب بیشتری از ایشون خواهیم دید و علاوه بر سیمای محبوب تغزلی عبدالحسین انصاری که عزیز و بیاد ماندنیه و به خاطر مضمون آفرینی های متمایل به سبک هندی شعرش رو از شاعرای خوب دیگه هم استانی جدا میکنیم، به واسطه رگه هایی که از شوخ طبعی در شعرشون بوده و هست و مجالستش با دوستان بدلگو، بعید نیست در آینده نزدیک شعر دوستان شاهد آثار مستقلی از عبدالحسین انصاری در عرصه فکاهی و طنز هم باشد.
خب اینم از سه‌شنبه طلایی و بخش دوم صحبت‌های دکتر نوروزی عزیز. فکر میکنم دیگه کم کم باید صدای آقای انصاری رو بشنوید و لذت ببرید از صدای گرم ایشون. بریم یه شعرخوانی آقای انصاری و بعدش هم بخش سوم صحبت‌های دکتر رو با هم بشنویم.
لبخند زدی، فکر انار از سرم افتاد، لرزیدم و از شانه من ارگ بم افتاد. تا چشم گشودم دلم از شوق تو سر رفت، تا پلک زدی حادثه ها پشت هم افتاد. تا بافه گیسوی تو در باد رها شد، در کار گره خورده ما پیچ و خم افتاد. با سرنخ یک بوسه به دنبال تو آمد این کودک یک ساله که در هر قدم افتاد. بعد از تو که طناسترین فاتح قرنی، این قلعه ویران شده در دست غم افتاد. بر سنگ مزارم بنویسید فقط عشق، ای عشق ببین نام خودم از قلم افتاد.
اجازه میخوام برای پرهیز از اطاله کلام و دراز نفسی در تعبیر و تفسیر مستقیما سراغ شعرهای عبدالحسین انصاری برم و نمونه هایی رو عرض کنم تا حداقل به خودم یادآور بشم این دوست شاعر چه اندازه ذهن و ضمیرم رو به خودش اختصاص داده. البته با این اشاره که از آغاز به روحم چنگ زد و اگر حتی شاعر در دفتر زمین کودکی غمگین هم متوقف می شد که خوشبختانه نشد، باز برام فراموش ناشدنی بود. پس با اجازه صرفاً از قدیمترین دفتر و جدیدترین مثال میزنم. اول از باید برای زنبیل خالیت شعری بگویم. کشیده ای به تلاطم غرور دریا را، دو چشم آبی شاعر سرودنت سخت است. باد رقصید و تو رفتی و من عاشق بودم، اتفاقی که نبایست بیفتد افتاد. این چه رازیست که هر ثانیه باید جان داد، گاه در پای نبود تو و گاهی بودن. من همیشه راوی عشقی خیالی بودم، عاشق معشوقهای احتمالی بودم. هر شب از رؤیای چشمان کسی پر می شوم، باز فردا تازه می فهمم که خالی بودم. در دفتر اول خوشبختانه مایه های طنز هم می شدید، مثل همین قادری بندری به رقصانی جسم اهل قبور را، حتی که از غزلی با ردیف حتی عرض کردم. و نکته که جالبه در همون دفتر اول خوشبختانه غزلهای زیبایی هست که میتونه در کنار کارهای دوره پختگی شاعر مطرح بشه. حیف است که بر آینه زیور زده باشی، یا رنگ به گلهای معطر زده باشی. خودکار من از عطر عجیبی شده لبریز، بانو نکند بوسه به دفتر زده باشی. که من بیت مطلع و مقطع رو عرض کردم. در همون دفتر نخست مثنوی هم داره، من یک بیتش رو عرض میکنم. غزل برای تو کم بود و مثنوی کهنه، تو تازه بودی و هرگز نمیشوی کهنه. و خوشبختانه نشون داده که حتی در شعر سپید هم حرف برای گفتن داره. کافی سرودش به دوستش عبدالحمید انصاری نسب رو نگاه کنیم، من گمان میکنم همون بند اولش کفایت کنه. کافیست بی خیال نسبت شوی، آن وقت برادرم شده ای. ببخشید وقت زیادی گرفتم، ترجیح میدم به جای برگزیده ابیات از دفتر میخوش یک غزل رو کامل تقدیم کنم. انداخته شیرینی تو شور به انگور، چندیست که باغت شده محصور به انگور. لبهای ترک خورده من روی لب تو چسبید، همان گونه که زنبور به انگور. طی می کند این مرحله را یک شبه تا می، چشم تو بیفتد اگر از دور به انگور. این رنگ که از چشم تو سر رفته چه رنگیست، انگار که تابیده سحر نور به انگور. یک دانه هوس کرده ام ای باغ تو آباد، معتاد شدم جان تو بدجور به انگور. در حسرت یک خوشه دلم لک زده، اما رد می شوم از باغ تو انگور به انگور.
خب بخشی که من خودم منتظرش بودم خیلی رسید و انشالله که شما هم لذت ببرید از این بخش. اونم چیزی نیست جز گزارش، و مهمان گزارش ما کسی نیست جز استاد عبدالحسین انصاری. بریم با هم دیگه بشنویم. خب شنوندگان عزیز برنامه روی موج دریا، همونطور که از اول برنامه با جناب آقای انصاری، استاد انصاری عزیز آشنا شدید و خدمتون عرض کردم، در این قسمت از برنامه در خدمت خودشون هستیم تا از صحبت‌های زیباشون استفاده بکنیم. استاد اگر سلام علیکی باشه نمنده ها دارین در خدمتتون هستیم تا انشالله بریم سر سوالامون.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم. اگر سوالی هست آقای انصاری فرد، قبل از اینکه شروع کنیم بریم و وارد متن برنامه بشیم، من لازمه که یه تشکر کنم از شما بابت همه تلاش‌هایی که انجام میدید و این طرح نوعی که به قول معروف در انداختید. انشاءالله که در این راه ثابت قدم باشید و همین که میایید و شاعران استان رو معرفی میکنید و فضا ایجاد میکنید برای اینکه مخاطب‌های شما بتونن با شعر و شخصیت و فضایی که این شاعران کار میکنن آشنا بشن، خودش نشون میده که شما انسان بسیار زلال و انسان تلاشگری هستید. بهتون تبریک میگم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید استاد، ممنونم. خب برای اولین سوال بریم سراغ بیوگرافی شعری از شما، ببینیم که از چه موقع شما علاقمند به شعر شدید و این احساس رو در وجود خودتون دیدید که میتونید بنویسید، و از چه موقع حرفه‌ای شروع کردید تا به امروز که تبدیل شدید به یک افتخار برای استان و کشورمون، چرا که شما یک شاعر کشوری و قوی محسوب میشید الان و در واقع همه بهتون افتخار میکنن.
خواهش میکنم، نظر لطف شماست. اگر بخوایم از دید حرفه‌ای بهش نگاه بکنیم، واقعیتش من بخوام اون چیزی که ته دلمه بگم، هنوز کارمو شروع نکردم، یعنی حس میکنم که در آغاز راه هستم. خواهش میکنم، ولی خب از نظر حالا اون کارهای اولیه اگه بخواید منظورتون باشه، من از سالهایی که وارد دانشگاه شیراز شدم، یعنی حدوداً سال 74 اینا، شروع به نوشتن کردم. هرچند که شعر در خانواده ما موروثی هست، آره، یعنی علاقه به ادبیات در خانواده ما موروثی است و ما با شاهنامه و ادبیات فخیم فارسی از همون ابتدای کودکی آشنا بودیم. و خب دوران دبیرستان، دورانی که مثلا ما به هر حال درگیر یک سری مثلا فضاهای به قول معروف سخت درسی و جوانی و اون بلوغ بودیم، شاید مثلا و اون کمبود امکاناتی که به هر حال تو شهرستان ها همه جا هست، این فضا رو برای ما آماده نکرده بود که بتونیم استعدادمون رو پیدا بکنیم. ولی با ورود به دانشگاه مثلا با برداشت شدن یک سری از فشارهایی که روی ما بود و به هر حال پیدا کردن این که ما میتونیم بغیر از درس خودمون و اون چیزی که به همون محول شده میتونیم یه کار دیگه هم انجام بدیم، خب همین شد که مثلا در حاشیه درسمون مثلا تو جلسات دیگه شرکت میکردیم، جلسات فرهنگی و اینها، و من موقعی شعر معاصر رو میخوندم برای اولین بار، شاید مثلا همون سن مثلا 20 سالگی اینها بود بعد، و حس کردم که این توانایی در وجودم هست که چیزایی بنویسم خودمم. و شاید جالب باشه که مثلا من حس میکنم این چیزها رو اصلا خودم گفتم، یعنی یک روزی مثلا حس میکنم اینا از درون خودم تراوش، مثلا شعر اخوان رو که میخوندم میگم مثلا از درون خودم این تراوش شده،
شاید همون بابت همون اینکه زبان نزدیک به زبان اون روز بوده دیگه، این
دقیقا همین بوده. و غیر از این چون احساسم به شعر نزدیک بود،
درسته،
یعنی حرف دلم رو مثلا من تو شعر مثلا فریدون مشیری میدیدم، حرف دلم رو در شعر فروغ میدیدم، و خب اسم کردم که حرف من رو یکی دیگه اومده به یک شکل قشنگی زده، گفتم چرا حرف خودم رو نیام بزنم مثلا. آره، و شروع کردم به نوشتن. خب اول من سیامش بود دیگه، کم کم اومدیم جلوتر و با انجمن ها آشنا شدیم. من به همه جوان ها توصیه میکنم که انجمن اگر بدون حاشیه باشه، اگر انجمن بر پایه تبادل اطلاعات باشه، یعنی بیس و اون اصل به انجمن این باشه که تعداد دور هم جمع بشن و به هم کمک بکنن.
درست.
بهترین فضا برای یادگیریه، یعنی خب هر کسی میاد چکیده اون افکارش رو در 5 دقیقه در 10 دقیقه میتونه بیان بکنه. یک مثلا شما چیزایی تو انجمن میتونید پیدا بکنید که در هیچ کتابی نمیتونید پیدا بکنید، تجربیات شخصی مثلا کسانی که سالها تجربه دارن و میتونن بیان تو انجمن به راحتی. ولی متاسفانه انجمن ها خیلی جاها به این راه به قول معروف درست نیافتادن. شما مثلا بعضیاشون مثلا فکر میکنن که انجمن به وجود اومده که ما مثلا یک گروهی باشیم و دور هم یه تعدادی با هم یک مثلا
با تفکر خاص
با هم یه گروهی تشکیل بدیم و بتونیم یک مثلا یه ایده رو از صحنه خارج کنیم. اصلا هم چیزی نیست. انجمن های ادبی برای به چالش کشیدن شناخت و چالش شخصیت افراد نیست. انجمن ادبی فقط برای کمک کردن هست. خب با این با من حقیقتش این شانس رو داشتم که هر جایی رفتم آدمای بسیار خوبی بودن، کمکم کردن. همین الان هست همینجا دست همشون رو میبوسم که قدم به قدم ما رو کمک کردن. و الان مثلا کارهای ابتدایی خودم رو که میخونم میبینم که کارهایی بوده که برای اگر اونا میخواستن واقعیت رو من بگم، خب میتونستن یه حرفی من بزنن که من دلسرد بشم. ولی اونها با سعی صدر با قول معروف رعایت سن و رعایت اون جایگاه ادبی من را با اون رعایت اونها و میفهمیدن که من الان توی شرایط حساسم که میخوام به سمت شعر برم یا نرم. یعنی مثلا توی یک پیچ خطرناکه که آدم یک رفتار میتونه منو به سمت یه جای دیگه حرکت بده یا اینکه برم به سمت ادبیات و مثلا فرهنگ. و اونها منو خوشبختانه به خوبی هدایت کردن. اسم این برم چون تعدادشون زیاده و شاید اسم کسی از قلم
بیفته.
و خب این دیگه به مرور با ورحال رفتن به تهران و شرکت در جلسات ادبی، آشنایی با قیصر امیرپور و دیدار با ایشون، اینها خب همه یک فضایی به من داد که و خب به یک قسمتی هم که به هر حال ذوقی هم داشتم و این ذوقه و این ذوقه باعث شد که به من این اعتماد به نفس بده که میتونم به هر حال اون حرف دلم رو اون شکلی که شاعران بزرگ میزنن منم در یک بخشی، حالا نه در اون شاید اون معیار رو در اون سطح، ولی خب شاید مثلا در حد خودم بکنم میتونم حرف دلم رو بزنم. و خدا هم بهم کمک کرد، تونستم تا حدودی کمک موفق باشم. ولی میگم باز هم میگم که از نظر حرفه‌ای بخوام به شعر نگاه بکنم، بله، من کارم رو تازه شروع کردم.
خب حالا این که خیلی شکست نفسی شماست و یعنی که شما واقعا در واقع افتخار آفرینی هاتون نشون میده که خیلی وقت حرفه‌ای شدی. حالا گفتم افتخار آفرینی، بریم سر جشنواره ها. یکی از بهترین مقام هایی که تا حالا آوردید، شما خیلی ماشاءالله در واقع کلکسیون دارید توی جشنواره، و یکی از بهتریناش و اونی که بهتون چسبیده رو برامون تعریف کن.
والا جشنواره اصلا به دلیل یک سری حاشیه‌ها، یک سری مشکلاتی که در کنارش هست، بوده و هست، این به هر حال همیشه شاید مثلا اون وجهه‌ای که مد نظر اهالی ادب هست شاید پیدا نکرد جشنواره‌ها تو در کشور ما.
درست.
ولی خب من واقعش از جشنواره‌ها هم به عنوان یک فضای برای موفقیت نگاه میکردم، یعنی اصلا به جشنواره به عنوان یک نمیدونم قله نگاه نکردم هیچ وقت. جشنواره رو فقط یک پله میدونستم، یه پله که میتونه این و خب حاشیه هاش رو من خیلی دوست داشتم که نشست هایی که با اساتید داشتیم، این شاید از اون مقام هایی که مثلا یا مال من بوده بهم دادن یا مال من بوده بهم ندادن مثلا.
خیلی هم نگذشت از اون خیلیش.
آره اینها اونو اصلا توجه نکردم، نمیگم اصلا برام مهم نبوده، ولی اصلا تو اولویت هام نبود اصلا. ولی جالب بهتون بگم جز اولین جشنواره‌ای که شرکت کردم جشنواره شیر دفاع مقدس بود و تو ایلام سال 86 اونجا جایزه قیصر بردم و اون خیلی بهم چسبید، یعنی شاید درست. اصلا تکرار نشد دیگه درست. و البته یه مسئله دیگه هم که بود، من جشنواره طنز شرکت نکرده بودم تا این دو سال اخیر که مثلا بله. کار طنز رو یکم جدی‌تر گرفتم و مقامی که به هر حال جز نفرات اول، این پنج نفر اول طنز مکتوب کشور تو جشنواره طنز مکتوب حضوری شدم، این رو هم یکی از جشنواره‌ای بود که خیلی بهم چسبید، به خاطری که یک برای طب آزمایی تو طنز بود و
بله. تجربه جدید
تجربه جدیدی بود. داوراشون هم یک شادروان ابوالفضل زرویی بود که
خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش کنه، و به تازگی به هر حال دار فانی رو وداع گفتن. ایشون یکی از ذخایر و بزرگان شعر پارسی و طنز پارسی بودن. به هر حال جشنواره زیاد شرکت کرد، اول این دوتا خیلی بهم چسبید.
خب استاد، راجب جشنواره یه مسئله گفتید که در واقع تو اولویت ها نبوده. به نظر شما برای یک، حالا شما که الان ماشاءالله جا افتاده هستید، اگه فضاها خوب باشه به قول خودتون، موفقیت توی یک جشنواره انگیزه ای برای ادامه کار یک جوان نمیتونه باشه؟
قطعا میتونه باشه. میدونید به هر حال هر کسی میتونه از یه موفقیت یک استفاده خاص خودش بکنه. مثلا یکی میتونه، یک جوان میتونه از مثلا اول شدن توی جشنواره به عنوان اینکه من میتونم، به عنوان یک مثلا اعتماد به نفس از استفاده بکنه. یک کسی هم میتونه مغرور بشه،
درسته، همونجا تموم شه.
یک کسی هم میتونه مغرور هم نشه ولی بشه براش هدف.
درسته،
اینم باز اشتباهه.
اینم اشتباهه.
آره، جشنواره به هر حال یک فضاست فقط. به نظر من یک محیطه، یک فضاست که این فضا مختص شعر، جشنواره شعر مثلا مختص شعر، و اهالی که میان اون اطراف به هر حال میخوان شعر گوش بدن مخاطب حرفه‌ای شعرن. اونایی که میان تو حاشیه ها میشینن اکثرا شاعرن، اساتیدن. خب تو این فضا قرار گرفتن، به هر حال تو یک سیر قرار گرفتن، سیر مثلا با تبادل اطلاعات با شاعران، شعر خواندن و دوستی شاعرانه برقرار کردن، اینها آشنا شدن با فضای شعر امروز. هرچند که خب جشنواره یک بخشی از شعر معاصر هست، یعنی نباید به جشنواره ما قول معروف به عنوان کل شعر پارسی
نگاه
بکنیم. بله، چون جشنواره موضوعی هست، بعد ارگان‌های مختلف برگزار میکنن و یک افراد خاصی دعوت میشن. خب من نمیگم که مثلا اینها، این افراد ایرادی داره که مثلا یه بخشیه، نه، چون برحال نمیشه همه طیف ها و همه افکار رو در زیر یک سقف جمع کرد. ولی باید ما بدونیم که این یه بخشی از
همه شعر نیست،
همه شعر معاصر نیست، یه بخشی از شعر معاصره و ما پیدا بکنیم بخش های دیگر شعر معاصر.
درست، همینطوره. خب استاد، زاویه دیدتون راجع به شعر استان بگید، نظرتون چیه در مورد در واقع قوت شعر استان و جایگاه شعر استان در کشور؟
والله جمله کلیشه‌ای همیشه میگن که مثلا همیشه موقعی میگن که شما مثلا نظر در مورد شعر مثلا استان چیه، یا مثلا در هر موضوعی هنر استان، کلیشه مثلا میگن که آره الان خیلی خوشو و رو به پیشرفته. ولی من بخوام واقعیت رو بگم، این که با بخشی از شعر استان ارتباط ندارم، یعنی واقعش اینه که به دلایلی نمیتونم در مورد اون بخشی که ارتباط زیادی ندارم، مثلا ارتباط هام سطحیه، یعنی اگر درست. بخوام عمیق در موردش حرف بزنم، با بشینم و اینها رو مطالعه کنم و تفکر کنم در موردش و بگم حالا این، بعد گذشترم بخونم مقایسه کنم ببینم الان خوبه یا بده، میدونید نمیشه.
بله، متوجه.
آره، حرف تخصصی نمیشه در زمینه. ولی اون شور و حال یک مقدار کم شده به نظر من سالهای اخیر. یک مقدار اون شور حالی که بین شاعران بوده به دلایلی، حالا نمیخوام اینجا بازش کنم، اصلا کم شده. ولی شاعران حرفه‌ای چهرهشون مشخص شده، یعنی مثلا شاید اون موقع تعداد بیشتری میمدن تو انجمنها، و تو محافل شکر و تعداد بیشتری برای قلم میزدن تو شعر. صفحه های ادبی بیشتری داشتیم مثلا تو روزنامه ها که اینا خیلی هاشون دیگه به هر حال رخت بربستن از فضای ادبی. یکیش مثلا همین تنفس در هوای شعر بود که 7-8 سالی مدیریتش به عهده بنده بود. بله، در روزنامه ندای هرمزگان و بنا به دلایل تجاری و نمیدونم اقتصادی کلا پاک شد از صحنه روزگار. حالا این خب شاید مثلا یک سری چیزا از دست رفته، یک سری چیزا به وجود اومده میدونید، ولی من میخوام جنبندی بکنم اینه که افرادی که واقعا دنبال شعر باشن خودشون رو از این تونل ها عبور میدن.
درسته.
از تونل های اقتصادی، تونل های سیاسی، نمیدونم بی توجهی ها، نمیدونم حاشیه ها، تخریب شخصیت ها، اینها کسی که واقعا عاشق باشه اینا رو رد میکنه و من فکر میکنم الان اینایی که موندن و دارن تلاش میکنن همه عاشقن و هر چند حالا بالا پایین دارن کار میکنن. فضایی که باید هنوز به نظر من باید صبر کرد، یعنی میخوام یه قول نمیشه الان، چون واقعا شما موقعی در کوران یک اتفاق قرار داری نمیتونی تصمیم خیلی جدی در موردش بگیری یا مثلا به هر حال یک نظر کامل به در موردش بدی، ولی باید اینو بذاریم ببینی حالا این رسوب میکنه آیا این یا نه، این رشد میکنه ببین کجا میرسه.
درسته، بسیار عالی. عرض شود خدمت شما که خب حالا اگر که از نظر شما تو این مصاحبه مطلبی تا اینجا باید گفته می شده گفته نشد،
تشکر که من هم برخلاف اون خواهش قول معروف عادت معمول و معلوف من اوائل تشکر کردم از شما.
خواهش می‌کنم.
این که
تا اینجا این مصاحبه.
آره این که آره تشکر دیگه
شما بزرگ باید.
خواهش می‌کنم. اون تموم شد، حالا بریم به آخرین حرف.
هنوز کار داریم آینده.
آره میدونم. آره من در خدمتتون هستم. ولی من فکر می‌کنم که ما با توجه به اینکه الان در یک فضای رسانه‌ای بسیار پرتنش و بسیار سریع، یعنی با یک شتاب فراوان قرار داریم، نیاز داریم به همشکارهایی که شما میکنید. یعنی ما و شاید مثلا نه فقط با صوت، با تصویر، با نمیدونم راه‌های مختلفی که ما میتونیم با مثلا طراحی‌هایی که مثلا میتونیم تو پوستر انجام بدیم و کارهای دیگه مدیا، نمیدونم با استفاده از این فضای مجازی و واقعی که تو اطراف شعر هست، ما میتونیم به هر حال نه اینکه ما بخوایم یک کالای تقلبی رو تبدیل کنیم به کالای مثلا اصل تبدیل، میخوایم تمام ظرفیت های شعر رو ما نمایان بکنیم و بدیم در اختیار مخاطب خودش بیا تصمیم بگیره.
درسته، بدون سانسور.
بدون سانسور، آره. و مخاطب تصمیم بگیره که کدوم یکی رو انتخاب میکنه، کدوم بهتره، کی مثلا این وسط. ولی اگر ما تو این زمینه اهمال بکنیم، به نظر من خب کالاهای درجه دو و درجه سه میان خودشون رو بزک میکنن، وارد بازار میکنن و خب اون کالاهای درجه یک میمونن و موقعی هم که دیگه اینها بزک شدن، وارد جامعه شدن، متاسفانه جامعه ما جامعه کاوشگری نیست. جامعه که هرچی بهشون میدن میپذیرن.
فرق بین خوب و بد دقیق خیلی.
آفرین، آفرین. شما نگاه کن یک نفر 5 بار چهرهش رو تو تلویزیون ببینی، تو جامعه ما این یه حالت چهرهش میشه، یه حالت برند میشه،
یه سلبریتی هم میشه.
آره میشه سلبریتی. 5 بار بیاد 4 تا مثلا فرض اشتباه کرده، مثلا یه کار بسیار مثلا رکیکی انجام داده و این کار رکیک تو فضای مجازی مثلا این میچرخه، چهرهشو میبینن، بعد مخاطب دیگه نمیگه این کارش اشتباه بوده و چهره شده تو فضای مجازی، ولی در نهایت این چهره با یک آدمی که مثلا خیلی مطالعه کرده، پژوهش کرده، کتاب نوشته و چهرهشو نمیشناسن، اون براشون مهمتر میشه.
همینطوره.
میدونید؟ من فکر میکنم که کارتون خیلی با ارزشه.
خواهش میکنم.
ان شاءالله که ادامه داشته باشه.
ان شاءالله. ممنون.
کار باشه.
انرژی میگرفتم. عرض شود خدمت شما که یکی از چیزایی که برای شنونده های برنامه، حالا نه برنامه ما، هر برنامه دیگه شنونده ها یا بیننده های هر برنامه جذابه، دونستن یک سری از علایق در واقع شخصیت و مهمان برنامه هست که اگه اجازه بدید وارد این مسئله بشیم. یه خورده فضا از این حالت گرچه واقعا استفاده کردیم و عالی بود، برنامه ما هم خوشبختانه سانسور نداره آقای انصاری، تمام صحبتاتون منعکس میشه. آره حالا آره عرض شود که خب بریم سراغ اون مسئله، این که فکر کنم با فوتبال شروع کنیم. آره طرفدار کدوم تیم؟
حالا دیگه قایم کردن نداره، من پرسپولیسی هم و البته فوتبال با من نامهربان بوده خیلی، چون خودم هم فوتبال بازی میکردم و آسیب های زیادی دیدم. حتی بعضی وقتا به شوخی به دوستان میگم که کاری که بمب اتمی با هیروشیما کرد فوتبال با من کرد.
آره چند سال پیشم ربات صلیبی پاره کردی؟
بله ربات صلیبی و حتی زانوم عمل کردم. آره ولی خب علاقه هم فوتباله و تیم مورد علاقه من پرسپولیس، هرچند که تیم ملی جایگاه خودش همیشه داره.
100%. البته من اینم به شنوندگان بگم که خاندان انصاری پا تو هر زمینه میذارن جز سرآمدای اون زمینه میشن. ساسان انصاری رو همه میشناسن، از بستگان آقای انصاری هستن کلا. آقای انصاری توی شعر و ساسان انصاری هم توی فوتبال خوشبختانه موفق هستن. عرض شود که خب چه اخلاق خوبی دارید که همه میگن؟
والا اخلاق خوب که والا همه از من بد میگن ولی من فکر میکنم که شوخ‌طبعم، یعنی شوخ‌طبعیم شاید این مقداری برای دوستام جذابه.
اهل فست فود هستیم؟
اصلا من مگر اینکه حالا مثلا دیگه مثلا یک موقعی خانواده بگیرن، مثلا دخترم دوست داشته باشه منم استفاده کنم، وگرنه خودم هیچ وقت به عنوان کسی که داوطلبانه بخوام برم فست فود نه.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. بعد دیگه بیشتر تو چه حالتایی مثلا ببینید این یه چیزی برای مردم عام سواله که مثلا بیشتر تو چه حالتایی شما مثلا شعر میگین؟ به نظر شما چنین چیزی هست؟ آیا مثلا اقلیم، آب و هوا، نمیدونم بارندگی؟ خیلی ها فکر میکنن زمانی که بارون میاد حالا همه ما دست به قلم میشیم. من میخوام بدونم به نظر شما اینجوری هست یا این که نه باید حالا فکر آزاد باشه مثلا؟
والا همه اینا هست ولی هیچ کدوم هم نیست. یعنی مثلا میشه گفت که نمیشه ببین نگاه کنید، من به نظر من کار هنری یک مجموعه ای از عوامل رو میخواد: ذوق، مطالعه، حوصله، فکر آزاد، همونطوری که شما گفتید همه باید تقریبا باشه و اینکه فضایی باشه که به تو کمک بکنه برای نوشتن. مثلا ما اصلا کاری به بقیه فضاهای هنری نداریم، همون شعر رو میگیم که مثلا ابزارش یا مثلا یه کاغذ و یه قلمه. خب من شده در بدترین شرایط بهترین شعرمو گفتم. در بهترین شرایط هم که مثلا همه چی اینا این مؤلفه‌ای که همه گفتن اینا همه بوده، این عناصر بودن، نتونستم بنویسم. میدونی چی میگم؟ مثلا داشتم تو محیط کارمون روی دستگاه کار میکردم، دستم تا مثلا آرنج زیر گریس حالا آرنج رو مثلا اغراق میکنم ولی گریسی بوده دستم، بعد یک بیت اومده و سریع اومدم رفتم نشم، غزل خوبی هم شد. مطلعش هم این بود: چشمهایت دیگران چشمان سابق نیستند، حیف از چشمان زیبایی که عاشق نیستند. آره این مثلا والا غزل های مثلا ساله مثلا 81-82 آره. من مثلا میگم که کلن شعر خاصیتش غافلگیر کنندگیشه، یعنی مثلا یعنی یه جاهایی مشتو میگیره، یه جاهایی یقتو میگیره که اصلا باورت نمیشه. نصف شب نمیدونم اتوبان زدم کنار، مثلا اتوبان بوده مثلا ماشین های سنگین با بوغای مثلا وحشت های پشت سرم رست شد، من زدم کنار مثلا نوشتم، مثلا شاید من نزدیک بود برای یه غزلی مثلا کلن صاف بشن. بعد مثلا شده نه مثلا همه چی هم گل و بلبل و نمیدونم چشمه و بارون و نمیدونم بهار و اینا همه بودن، هیچی ننوشتم، نشده بنویسم.
آره آنتوری اینا جوششه، کوشش هم جواب میده به نظر شما؟
کوشش اگر پایش بر علم و بر توانایی شخص باشه و تجربه، میدونید، یعنی باید توانایی باشه، علم سوادش باشه و اون لحظه تو بتونی مثلا با از تجربیات تان خوب استفاده بکنی.
درسته.
این سه تا عنصر اگر خوب رعایت بکنی تو کوشش، میشه کاری گفت که شاید مثلا یک زمانی از بعضی جوششات بهتر بشه. میدونی؟
بله.
ولی کسی که استاد باشه و حرفه‌ای باشه باز هم میتونه جنس اونو با جنس اون جوششی تشخیص بده. یعنی
درسته،
جوشش همیشه یک شخصیت
لطافت
خاصی همراهش هست.
بله همینطور. خب استاد، عرض شود که شب یلداست، هندونه و آجیل و انار نداریم، اما فال حافظ میتونیم داشته باشیم و اگه افتخار بدید که برامون بخونید یه غزل حافظ رو برامون.
خواهش میکنم که حافظ که اگه به ما افتخار بده.
آره
بذاری من یک غزلی انتخاب بکنم.
بله بله، فل مجلس دیگه
فالی بزنیم. البته خب میدونید که
بله
حال حافظ خودش یک مقدماتی داره، الان من نمیدونم چی باید اینجا نیت بگیره.
حالا ما به شنونده ها میگیم سریع نیتتون رو بکنین.
آه.
تا آقای انصاری استاد پیدا میکنه
الان فاتحهشو بکنه، یکی هم باید فاتحهشو بکنه.
فاتحه رو دیگه خودمون قبلا خوندیم، قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه خوندیم. آه. که دیگه اینجوری اگه آماده هستید.
خواهش میکنم. خب من اینو یک کار انتخاب کردم. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دلسوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. البته اینجا آج حافظ یکم انگار ناراحت بوده، خیلی
آره
اعصابش خورد بوده،
همون به خاطر آجیل. آره. و انار
هندونه
که نیست
با این بسوختا، با این سوخت و سوزای خانواده امروز خیلی میتونه بر جنسیتش با اینا.
امشب خیلی عاجل ندارن.
آره آره. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسود. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شب به افسانه بسوخت. انشالله که هیچ وقت دلتون نسوزه. این حالا
شب یلدا بوده، نمیخواسته بخوابه.
آره آره آره
این بیت آخر.
آره حافظ میگم اعصابش تو این شعر خیلی اعصابش خورد بوده بخاطر این گرانی های اخیر.
آره دقیقا میدونه. آره که مردم ما امشب خیلی هاشون
به هر حال سمخیت داشت، بی ارتباط نبود با فضای امروز.
بله واقعا همینطوره. دست شما در نکنه، چکرم زحمت کشیدید، به هر حال وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و افتخار دادید به ما. کلام پایانی.
منم تشکر میکنم از شما، واقعا لذت بردم از اینکه شما این همه انرژی دارید برای به هر حال وجود آوردن یک فضای جدید در شعر. انشالله که با همین انرژی ادامه بدید.
زنده باشید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
همچنین شما رو دست شما دارم.
تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که از ویژه برنامه روی موج یلدا لذت کافی رو برده باشید. بذارید یه تشکر خاص هم بکنم از دو نفر و کسی نیستند جز استاد عبدالحسین انصاری که افتخار دادن به برنامه ما و با ما هم صحبت شدن، و همچنین از دکتر نوروزی عزیز که با ما همکاری کردن تا این برنامه شکل بگیره و به گوش شما شنوندگان عزیز برسه. یلداتون خوش، همه تون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.